بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 403 سوره عنکبوت آیات 53 تا 63. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ادامه آیاتی رو داریم که مربوط میشه به گفتگوی رسول مکرم اسلام با مشرکان. یک بهانه هایی داشتن اینها. یکی از بهانه های اینها این بود که چرا معجزات دیگری غیر از قرآن شما ندارید، که در آیات قبل پاسخ داده شد که قرآن یک معجزه‌ای هست که موجب رحمت برای شما میشه و چون اسلام دین خاتم هست، معجزه اسلام هم باید معجزه همیشگی باشه. یکی از بهانه‌های دیگری که می‌گرفتند این بود که ما شما رو به عنوان پیامبر قبول نداریم، اگه شما راست میگی و پیغمبری بر ما عذاب بگو بیاد. یستعجلونک بالعذاب، یعنی از تو شتاب در عذاب رو اینها میخواهند. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که واقعا اینها نمیخواستن که عذاب برشون نازل بشه. علت این تقاضا این بود که پیامبر رو ناتوان میدیدن در این امر. حالا یا میگفتن پیامبر نیست، یا میگفتن اگرم پیامبر هست عذاب نمیتونه بیاره. یعنی چون به خیال خودشون معتقد بودن که چون این امری اتفاق نمیفته، هی یستعجلونه که بالعذاب، میگفتن کو عذابی که میگی کو، خب بیارش دیگه. حالا در این دو سه آیه‌ای که خوندم این بحث مطرح میشه و پاسخ خدای متعال به این درخواست اینها. نکته اول اینه که عذاب میاد، منتها زمانی که خدا مناسب بدانه، نه زمانی که شما بخواهید. و نکته دوم این که همین الان شما گرفتار عذاب هستید، جهنم خودتون رو دارید میسازید، شما همین الان در متن جهنم هستید. و نکته سوم این که به زودی میرسه روزی که مواجه با عذاب محسوس هم از همه طرف خواهید شد. حالا یا روزی که اینها در جنگ بدر و دیگر جنگ ها شکست خوردن، کشته شدن، عذاب شدن، و چه روزی که میمیرند که دیگه وارد برزخ میشن و از اون لحظه عذابشون شروع میشه. یستعجلونه که بالعذاب، از تو شتاب در عذاب را میخواهند. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر نبود که برای هر کدوم از انسان ها یک سرآمد معین و مشخصی هست، هر آینه عذاب همکنون بر اینها نازل می شد. ولیأتینهم بغتتن، حتماً حتماً عذاب به شکل ناگهانی بر اینها خواهد آمد و هم لا یشعرون، در حالی که اینها اصلا متوجه نیستند. یعنی در این حال عذاب بر اینها میاد، منتهای زمانی که اصلا فکرش هم نمی کردن. همطوری که اینها رفته بودن که در بدر پیروز بشن، ابو سفیان برای ابو جهل نامه نوشت که حالا ما که کاروان تجارتی رو نجات دادیم، شما برگرد. ابو جهل گفت نه، حالا تا اینجا اومدیم بذار دیگه کار پیغمبر و مسلمان ها رو تمام کنیم. جمعیت 1000 نفره خودش رو مطمئن بود که بر جمعیت 300 نفره یا 313 نفره مسلمان ها غالب خواهد شد، اما ابو جهل خودش کشته شد و 72 نفر از مشرکان اونجا کشته شدن، 72 اندی اسیر شدن. یستعجلونه که بالعذاب، ای پیامبر، اینها از تو میخواهند که در عذاب شتاب بشه، عذاب برشون نازل بشه، در حالی که و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. همین الان جهنم این کافران رو در بر گرفته، چون جهنم و بهشت هر کسی اعمال خودشه دیگه. این شرک اینها، بت‌پرستی اینها، آزار و اذیتی که نسبت به تو و مسلمان ها میکنن، اینا همه جهنم اینهاست. یوم یخشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، جهنمی که به زودی اون رو ملاقات خواهند کرد، در روزی که یخشاهم العذاب، میپوشاند این مشرکان را عذاب، من فوقهم، از بالا سرشون، و من تحت ارجلهم، و از پایین پاهاشون. یعنی روزی میرسه که اینها میرن از همه طرف عذاب اینها رو در بر گرفته. و یقول، و میگویند، و بهشون گفته میگویند، و فرشته وحی میگوید ذوقوا ما کنتم تعملون، فرشته به اینها میگه که بچشید اون چرا که عمل میکردید. این عذاب نتیجه عمل خود شماست، همون عمل خود شماست در دنیا الان به این شکل ظاهر شده. خب شرایط مکه هست، فشار بر مسلمان ها خیلی شدید شده، شکنجه اونها زیاد شده، و تنها راهکاری که مونده که جلوی پای مسلمان ها رسول مکرم اسلام به دستور خدای متعال میگذاره هجرته. لذا آیه بعد و آیات بعد اشاره داره به هجرت و مشکلاتی که ممکنه سر راه هجرت مسلمان ها پیش بیاد. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربهم یتوکلون وكأین من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، تا آخر که حالا خواهیم خوند انشاءالله. ای بندگان من، ای کسانی که ایمان آورده اید، یا عبادی الذین آمنوا، ای بندگان من که ایمان آورده اید، ان ارضی واسعه، زمین من وسیع و گسترده است. کنایه داره به هجرت، یعنی پاشید از مکه، اگه اینجا نمیتونید ایمان خودتون رو حفظ بکنید، هجرت بکنید به جایی که اونجا میتونید ایمان خودتون رو حفظ بکنید. بعضی ها داشتن دیگه میبریدن، مشرکین اینها رو تحت فشار گذاشته بودن که باید برگردید از توحید به شرک. خب اسلام دین بن‌بست نیست، راهبرد هجرت ارائه میشه. هجرت کنید، زمین خدا وسیعه، یه جا نمیتونی ایمان خودت رو حفظ کنی، از اونجا برو. این راهبرد الان هم هست. یه کسی در یک کارخانه‌ای، در یک اداره‌ای، در یک شهری، در یک محله‌ای، هر جا، در یک کشوری، دین خودش رو نمیتونه حفظ کنه، ولی اگه یه جای دیگه بره، اونجا میتونه دین خودش رو حفظ بکنه. خب این ارضی واسعه، زمین من وسیعه، فراخه، پاشو برو یه جای دیگه، هجرت بکن. راهبرد هجرت. خب مهاجرین در اسلام از مقام بالایی برخوردارن، در همین قرآن کریم چقدر از اونها تجلیل شده، چه اونهایی که به حبشه رفتن، چه اونهایی که به مکه هجرت کردن. البته هجرت شرایط مختلفی داره، یه وقت نه، یه کسی یه جایی داره زندگی میکنه، دینش و ایمانش هم در خطر نیست، رهبر امت اسلامی هم از او نخواسته که هجرت بکنه، خب نه، این هجرت برش واجب نیست. ولی یه جای ممکنه هجرت واجب بشه، مثل همینجا. فیایا فعبدون، تنها مرا عبادت بکنید. اگه اینجا نمیتونید مرا عبادت بکنید، برید یه جای دیگه، برید مدینه. ممکنه بمیریم توی راه، ممکنه بمیریم در غربت، ممکنه ما بریم یه شهر دیگه، اقوام ما اینجا بمیرن. میفرماید که آخرش که چی؟ همه تون مرگ رو میچشید، همه انسان ها مرگ رو میچشن، هر کجا که باشن. پس شما اگه اینجا بمونید مانع مرگتون نمیشه یا مانع مرگ بستگان اقوام نمیشه. کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی مرگ را میچشد. ثم الینا ترجعون، آنگاه به سوی ما بازگردانده میشوید. بنابراین نگران مرگ نباشید. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، به این مطلب بنگرید که اون کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند. ببینید راهبرد ایمان و عمل صالح، نه ایمان بدون عمل صالح به درد میخوره، نه عمل صالح بدون ایمان، هم ایمان هم عمل صالح. کسی مؤمن باشه عمل فاسد انجام بده به درد نمیخوره. علم به تنهایی هم کافی نیست، نگفته علم و عمل صالح، گفته ایمان و عمل صالح. باید ایمان به علم زمیمه بشه، معرفتی که پیدا میکنیم باید ایمان هم بیاد، عمل صالح هم پشت بندش بیاد. اون کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند، لنبوئنهم، حتما حتما اونها رو جای خواهیم داد، من الجنت غرفا، از بهشت در غرفه هایی که تجری من تحت الانهار، جاری می شود از زیر درختان آن نهرهای آب، خالدین فیها، همیشه در اون بهشت ها خواهند بود. نعمه اجر العاملین، چه خوب پاداشی است برای اهل عمل. اهل عمل کیا؟ یعنی ویژگی هاشون چیه؟ یک، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. دو، وعلى ربهم يتوكلون. یک، اهل عملی که صبر کردن، مقاومت کردن، شکیبایی کردن، تسلیم دشمن نشدن. دو، وعلى ربهم يتوكلون، به خدای خودشون توکل کردن. وقتی گفته شد هجرت کنید گفتن چشم، توکل کردن به خدا، هجرت کردن. که ای من دابت لا تحمل رزقها، خب یه اشکال دیگه، یه سوال دیگه، یه نگرانی دیگه. ما الان اینجا در مکه هستیم، خونه داریم، کار و کاسبی داریم، رزق و روزیمون برقراره، مهاجرت کردیم، از گشنگی مردیم، چی؟ خدای متعال میفرماید رزق همه موجودات زنده به دست خداست. چه اون موجوداتی که برای خودشون رزق و روزی پسنداز میکنن، چه اونایی که ذخیره نمیکنن. ببینید مورچه رو نگاه کنید، همش داره برای خودش غذا ذخیره میکنه. بلبل رو نگاه کنید، چهچهه میزنه، غذای ذخیره نمیکنه، ولی اینا همه رزق و روزیشون با خداست. شما یه انسان هم همینطور، تو هجرت کن برای حفظ دین خودت، روزی تو رو خدا میرسونه، نگران نباش. چه بسیار جنبندگانی که لا تحمل و رزقها، که رزق و روزی خودشون رو بر نمیدارند، یعنی برای آینده خودشون روزی ذخیره نمی کنند، ولی خدا روزیشون رو میده. الله یرزقها و ایاکم، خدا هم روزی اونها رو میده، هم روزی شما رو میده. شما از یه بلبل که کمتر نیستید که. چه بسیار موجودات زنده‌ای که اینها روزی خودشون رو ذخیره نمی‌کنن، هر موقع گشنه میشن همون موقع دنبال غذا میرن. خدا هم روزی اونها رو میده، هم روزی شما رو. نگران نباشید، هجرت بکنید. و هو السمیع العلیم، خدا هم شنواست هم داناست، هم میشنوه تقاضای شما رو که از اون طلب روزی میکنید، هم علم داره به نیاز شما و همه موجودات زنده. حالا در این آیاتی که میخونیم خدای متعال میفرماید خود این مشرکین هم، مخصوصا سران اونها، اگه ازشون بپرسی خدای خالق کیست، خالق آسمان ها و زمین کیست، میگن الله. اگه ازشون بپرسی کیه که بارون رو از آسمون نازل میکنه، میگن خدا. پس چرا خدا رو عبادت نمیکنن؟ به خاطر مطامع و منافع مادی، به خاطر اینکه به ظلم و استکبار خودشون ادامه بدن، چون عقل ندارن، چون فکر ندارن، چون آخرت رو به دنیا فروختن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله فانا یوفکون. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ای پیامبر، اگر از اینها بپرسی چه کسی آفریده است آسمانها و زمین را و چه کسی رام کرده است خورشید و ماه را، ليقولن الله، میگن قطعا میگن خدا، بدون تردید پاسخ میدن الله. خب اگه جوابشون اینه فانا یوفکون، پس چرا خدا پرست نیستن؟ پس چرا از توحید رو برمیگردانن؟ پس چرا مشرکن؟ پس چرا این عمل کرد؟ پس چرا این حرفا؟ پس چرا مبارزه با تو؟ پس چرا مبارزه با وحی؟ دنبال منافع دنیوی هستن؟ به خاطر اینکه از بت پرستی نفع میبرند این کار رو میکنن؟ بهشون بگو که الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. ای مردم، بدانید روزی دست خداست، برای هر کسی که مشیتش اقتضا بکنه این رو بسط میده، برای هر کسی که بخواد بسط نمیده. حیف نیست با شرک دنبال سود و منافع مادی هستید. خدا پرست باشید، به خدا بگروید، موحد باشید. اون چه که روزی شما باشه باز هم به شما خواهد رسید. نه پولدار بودن و ثروتمند بودن علامت موحد بودنه، نه علامت مشرک بودنه. ممکنه یک کسی مشرک باشه، فقیر باشه، و ممکنه یک کسی موحد باشه، پولدار باشه. ممکنه یک کسی موحد باشه، فقیر باشه، یک کسی مشرک باشه، پولدار. اصلا میزان برخورداری از نعمات و متاع دنیوی علامت توحید و شرک و اینا نیست. خدا روزی را بسط میدهد، وسعت میدهد برای کسی که مشیتش اقتضا کند از بندگانش، و یقدر له، و کاهش میدهد، به اندازه میدهد یا تنگ میگیرد، یعنی کمتر، یعنی بسط نمیدهد. یقدر له، برای کسی که بخواهد. ان الله بكل شيء عليم، خدا بر هر چیزی داناست. خدا میدونه که به هر کسی چقدر بده. اینکه از روزی به هر کسی چقدر بعد داده بشه، این جزء علم خداست. پس به خیال بهره برداری بیشتر از دنیا به شرک رو نیارید، به بت پرستی رو نیارید. ای پیامبر، نکته دوم، ولئن سألتهم، اگر از اینها بپرسی من نزل من السماء ماء، چه کسی فرو فرستاده است از آسمان آب را، یعنی باران فرستادن کار کیه؟ فاحیا به الارض من بعد موتها، پس زنده می کند به اون آبی که از آسمان می فرستد زمین را پس از آن که زمین مرده است. لیقولن الله، حتما میگن خدا. ببینید زمین خوش شده، باران میاد، زمین زنده میشه. بهار، ببینید چه اتفاقی میفته، همه جا شکوفه میزنه، زنده میشه. کی این کار رو میکنه؟ خدا. میگن خدا. قل، ای پیامبر بگو، الحمد لله، همه حمدها و سپاسها برای خداست. پس بتها رو حمد نکنید، بتها رو ستایش نکنید. اما چه می شود کرد؟ بل اکثرهم لا یعقلون. پس چرا این مشرکان بت‌ها رو حمد می کنند؟ دلیلش اینه که اکثرشون نمی اندیشن، از عقلی که خدا به اینها داده استفاده نمی کنند، عقلشون رو به کار نمی گیرن. یه عده به خاطر منافع مادی، یه عده هم عقلشون رو به کار نمی گیرن. اون رهبران مشرک به خاطر منافع مادی، و الا اونا می فهمن که از بت‌ها کاری ساخته نیست. توده مردم هم دنبال اونها میرن چون عقلشون رو به کار نمیندازن، دنبال رو به اونها هستن. خب مهمترین راهبردی که در این آیاتی که خوندیم مطرح شد، راهبرد هجرت بود، راهبرد توکل بود، راهبرد صبر و مقاومت بود، و راهبرد توحید در رازقیت، رزق و روزی دست خداست. به خاطر رزق و روزی گرفتار شرک نشید. و راهبرد چشیدن مرگ، اینکه هر جا باشید مرگ سراغ شما میاد. پس به خاطر مرگ یا به خاطر روزی و امثال اینها از ایمانتون دست بر ندارید. برای حفظ ایمان ولو شده هجرت کنید، هجرت کنید. خدایا رزق و روزی ما از نزد خودت، هم رزق و روزی های مادی هم رزق و روزی های معنوی به وفور نازل بگردان. خدایا ما رو اهل توحید، اهل توکل، اهل صبر، اهل ایمان، اهل عمل صالح، اهل عبادت قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، عقلمون کامل بشه، نعمت عقلی که به ما دادی فزونی ببخش و به ما توفیق عنایت بفرما از عقل خودمون در کنار وحی استفاده بکنیم. خدایا قرآن رو نور زندگی ما و قلب ما و چشم ما و گوش ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.